4 بعد از ظهر است. در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در اسگاه 18 روز از تیر ماه 1400 درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم و مجموعی از خبرها و گزارش‌ها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو با نگاهی به آخرین آمار کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. بنا به آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در شبانه روز گذشته بیش از 16500 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 146 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 85000 تن فراتر می‌رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,300,000 نفر می‌رسد. منابع مستقل آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دهند. همزمان مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی ایران درباره افزایش ابتلای کودکان و نوجوانان به ویروس کرونا جهش یافته موسوم به دلتا هشدار دادند و سالمندان را هم با وجود تزریق واکسن از این نوع جدید ویروس مسئول نمی‌دانند. در حال حاضر بنا به اعلام وزارت بهداشت، شمار شهرهایی که در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند به 143 شهر افزایش یافته است. در پی ادامه قطع برق در ایران، ساعات کار مراکز دولتی و تجاری همچنین بانک ها از فردا شنبه تا پایان ماه مرداد کاهش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق روز جمعه خبر داد که تا پایان مرداد ساعات پایان کار مراکز تفریحی و تجاری ساعت 18 هر روز خواهد بود و در این مدت هم مراکز دولتی، بانک‌ها و نهادهای عمومی در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود. وزارت کشور هم عصر روز پنجشنبه در بخشنامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور ساعات کاری ادارات تا پایان مرداد را 7 صبح تا 13 ظهر اعلام کرده بود. تداوم خاموشی‌های گسترده باعث اعتراض‌های پراکنده در شهرهای گوناگون کشور و سر دادن شعارهای علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد. استخراج رمز ارزها، خشکسالی و وارد مدار شدن سریع‌تر چاه‌های کشاورزی از جمله دلایل کمبود برق در هفته‌های اخیر در ایران اعلام شده است. همچنین یک مقام وزارت نیرو روز جمعه خبر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در مورد آنچه خرابکاری کارکنان یکی از نیروگاه‌ها در سامانه توزیع برق نامیده بود تکذیب کرد. به گزارش تسنیم علیرضا توکلی، مدیر کل حراست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در این باره گفت که تاکنون هیچ مرجع امنیتی این خبر را تایید نکرده و تمامی نیروگاه‌های کشور طبق روال در مدار تولید قرار دارند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه 17 تیر ماه در خبری بدون منبع گفته بود که 3 تن از کارکنان یکی از نیروگاه‌های برق به اتهام همکاری با گروهک‌های به گفته این خبرگزاری ضد انقلاب توسط نهادهای نظارتی شناسایی و دستگیر شدند. خبرگزاری فارس گفته بود که افراد بازداشت شده در تخریب و از کار انداختن بخشی از نیروگاه و قطع مکرر برق در برخی شهرهای بزرگ فعالیت داشته و به جرم خود اعتراف کردند. یک عضو دفتر سیاسی گروه طالبان روز جمعه علاوه بر دادن وعده‌های مربوط به آینده افغانستان گفت که 85% از قلمروی این کشور هم‌اکنون تحت کنترل طالبان است. شهاب الدین دلاور، یکی از 3 عضو سیاسی گروه طالبان، در نشستی خبری در مسکو علاوه بر کنترل بخش اعظم افغانستان تأکید کرد که گروهش در دست گرفتن تمام قدرت در کشور نیست. در این میان خبرگزاری ها گزارش دادند که طالبان روز پنج شنبه گمرک اسلام قلعه در مرز هرات و ایران را تصرف کرده است. شهاب الدین دلاور وعده داد که طالبان از حضور داعش در خاک افغانستان ممانعت کرده و هرگز اجازه نخواهد داد که از افغانستان علیه کشور ثالث استفاده شود. و سرانجام این که پس از گذشته 40 روز از انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری ایران، هنوز اتحادیه جهانی دوچرخه سواری این انتخابات را به دلیل دخالت وزارت ورزش در آن به رسمیت نشناخته است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقاوی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم در آنچه در این مجله میشنوید. طالبان میگوید 85% از قلمرو افغانستان را تصرف کرده است و به ایالات مرزی ایران رسیده. تهران چه رویکردی در قبال طالبان خواهد داشت؟
سپاه هم از پشت پرده با طالبان از سالهاست که روابطی داشته و بعض بزرگان طالبان در ایران بودن.
کرونا همچنان ایران را به کام مرگ می کشد. آینده ی واکسن کرونا بالاخره چه سرنوشتی دارد؟
ما احتیاج مبرم به واکسن داریم. تا واکسن نزنیم ما از این در واقع منجلاب کرونا خارج نخواهیم شد.
و جامعه بهائیان ایران خواستار بازخواست جهانی در قبال نفرت پراکنی های جمهوری اسلامی علیه این اقلیت شد.
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر جامعه جهانی بهائی شاهد گسترش و افزایش نفرت پراکنی علیه بهائیان در ایران بوده.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وضعیت بحرانی و خیز پنجم کرونا در پایتخت و افزایش غیر قابل پیش بینی تعداد مبتلایان در بیمارستان و همچنان روند کند واکسیناسیون و حرف‌های ضد و نقیض مقامات درباره خرید واکسن و تولیدات داخلی. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بحران ویروس کرونا در ایران رو بررسی کرده. کیانوش، برای اون از آخرین خبرهای مربوط به این همه‌گیری بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. خیز پنجم کرونا با ویروس دلتا اتفاق افتاده. هر روز اوضاع داره وخیم‌تر گزارش میشه. بر اساس اعلام رسمی خودشون تعداد شهرهای قرمز امروز به 143 تا رسیده. در مورد روند واکسیناسیون هم همینطور که هر روز همه در جریانن، تو هم گفتی در ابتدا، همچنان وضعیت خوب نیست و بسیار کند پیش میره. حتی امروز محمد علی محسنی بنده‌ای عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تایید میکنه و میگه گلایه مردم به حق و قابل قبوله و سیاست ما در مقابل کرونا انفعالی بوده. از اینها که بگذریم، دکتر زادی فرمانده ستاد مقابله با کرونا مثل همیشه در صحنه است و داره صحبت میکنه. او امروز هم میگه که بله، ویروس دلتاست، اون ویروسی که داره تاخت و تاز میکنه، همین واریانت جهش یافته که الان میتونه به هر نفری که به اون مبتلا میشه 8 تا 12 نفر دیگر رو گرفتار کنه. برای همین قدرت سرایت پذیریش بسیار بالاست و باید مواظب باشیم. به گفته آقای زادی، تمام تست ها، چه تست های سری چه پی سی آر، در تهران نشون میده که ویروس خیلی فعال داره عمل میکنه. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دکتر فرشاد علامه صحبت میکنه از بیمارستان ها که چقدر مراجعه بهش افزایش پیدا کرده و دیگه دارن سعی میکنن که هیچ بیماری پشت در بیمارستان نمونه. دکتر صالحی از اعضای ستاد مقابله با کرونا امروز مصاحبه ای رو داره با تلویزیون جمهوری اسلامی. او هم میگه افزایش غیر قابل پیش بینی هست. اگر وقت داری صدایشون رو پخش کنیم یه بخششو.
متاسفانه ظرف هفته گذشته با افزایش تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 مواجهیم. در بیمارستان امام خمینی هم که یکی از مراکز مهم درمان این بیماران در شهر تهران هست، ظرف چند شب گذشته با افزایش غیر قابل پیش بینی تعداد بیماران مواجه شدیم. متاسفانه با شرایطی که بیماران بدحال دارن و با شرایطی که در بیمارستان وجود داره، از همه هموطنانم خواستار این هستم که پروتکل ها رو رعایت کنن تا حداقل با روتین های درمان کم بشه و بتونیم خدمات بهتری انشالله ارائه بدیم. بیماران استرپایی بسیار بیشتر و در کنارش هم یه روند چشمگیر بیماران بستری رو داره. به نظر میرسه سویه جدید درگیری ریوی خیلی سریعتری رو داره ایجاد میکنه. خواهشم این هستش که زمین پروتکل ها رو رعایت میکنن. دوستانی که میبینن نشانه های تنفسی مثل سرفه خشک، مثل سنگینی تنفس یا تاهی نفس براشون ایجاد میشه، هر چه زودتر همکاران پزشک معاینه شون بکنن، احیانا متخصصین عفونی یا متخصصین ریه مراجعه بکنن تا بشه و هر چه زودتر اقدامات درمانی رو براشون انجام.
و پروانه اگر بخوام در واقع ادامه بدم این هست که از اون طرف بابک اشرتی معاون دانشگاه علوم پزشکی داره صحبت میکنه که آمار مبتلایان همونقدر که افزایش پیدا میکنه یک تغییر سنی هم هست و کسانی که دارن این روزا به ویروس دلتا مبتلا میشن بیشتر بین سنین 5 تا 17 و 20 هستن. وزارت بهداشت ایران در واقع با همه آماری که داره مدام اعلام میکنه نشون میده که وضعیت چقدر وخیمه و سعید نمکی وزیر بهداشت هم امروز در نامه‌ای به فرمانده کل ارتش میخواد که مراقبت‌های بیشتری داشته باشیم از مرزهای گسترده سیستان و بلوچستان، میگه به منظور جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران و انتقال کرونا. این یعنی دقیقا همون انتقادی که با آقای نمکی بارها شده، نوشدارو بعد مرگ سهراب درست و دقیق و به موقع تصمیم نمیگیرن. خود آقای نمکی اولین روزی که ویروس دلتا وارد ایران شد که برمیگرده به یک ماهگیش پیش، میگفت فقط 72 ساعت وقت داریم که جمع و جورش کنیم. حالا یک ماه گذشته در تمام ایران پراکنده است. اون وقت آقای نمکی امروز میگه من من پرچمدار این عرصه هستم و میخواد با منتقدانش برخورد بشه و میگه هر چه که گناه است بر سر وزارت بهداشت نیست، این جوانمردانه نیست، اینا تبلیغات مصومه. خب این حرف هم برمیگرده به ویدیویی که دیروز دکتر محمد رضا هاشمیان در واقع از بیمارستان مسیح دانشوری لایوی رو پخش کرده بودن در مورد وضعیت پزشکی در ایران، خطاب با آقای نمکی و گفته بودن وضعیت خفتباره و بهتره که فردا وارد وزارت بهداشتشون نشن، گفته بود حتی به قیمت اینکه من رو اخراج بکنن. و به جایی که صدای ایشون شنیده بشه، نقدشون شنیده بشه که میگه حتی یک نفر نیومده با ما که در واقع متخصصای آی سی یو هستیم هست بزنی، آقای نمکی امروز اینطور واکنش نشون میده. آقای جهانپور میگه شما دایه دلسوزتر از مادر شدید اگه راست میگید بیاید سیستان و بلوچستان. یعنی واکنش ها هم در این حرف ها زیاد هست در شبکه های اجتماعی که نوشته میشه که به جای اینکه جواب رو پیدا کنن، به جای اینکه کمک به این مردمی بشه که عریض دارن جان خودشون رو از دست میدن، به این حرف ها حمله میشه. وضعیت واکسیناسیون هم که من میدونم وقت نداری، فقط کوتاه بگم آقای نمکی بس همیشه وعده داده که از فردا وضعیت فرق میکنه، گفته فردا با قدرت در سطح کشور شروع میشه و وعده روزی 400 هزار دوز رو داده. حالا باید ببینیم که چقدر عملی میشه.
کیانوش، در مورد واکسن برکت چه اتفاقی افتاده در حال حاضر؟
ببین، آنچه که دارم اتفاق میفته اینه که حرف ها زد و نقیزه. ایران 6 واکسن تولید داخلی رو رونمایی کرده اما هیچ خروجی واقعا درستی رو نداشته. حتی در مورد برکت تعدادش بینشون اختلاف نظر هست. یک سری میگن اینقدر تولید داشتیم، یک سری حالا اینکه ایمنیزاییش چقدر مهمه اون یک بحثه، اما در مورد تعدادش هم حتی صحبت ها هست و حتی خانم مهرز میاد میگه کسی که در تولید واکسن برکت جزو نفرات اصلی بوده میگه نمیدونه که چه تعداد تولید شده و واقعا مشخص نیست چه اتفاقی داره میفته. یک نفر میگفتن آلودگی ایجاد کردن. از اون طرف در مورد همه واکسن ها، در مورد واکسن پاستور خانم مهرز میگفت اصلا این توقف پیدا کرده، خطش، خطی که قرار بوده به صورت مشترک با کوبا را بیفته. آقای جهانپور میگن ایشون کاری نیستن. خانم مهرز امروز در واقع میگه که به جای اینکه به داد مردم برسیم با این تولید به واکسن جبران کنیم، همه زیر پای هم پا میگیرن و نمیدونیم این بد اخلاقی ها تا کی میخواد ادامه پیدا کنه. ظاهرا آنچه مهمه دعواها و مسائلش وقت نداری باشه برای دفعه بعد.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
خبرگزاری ایرنا روز گذشته خبر داد که نیروهای طالبان گمرک اسلام قلعه در مرز هرات با ایران رو تصرف کردند. طالبان هم امروز اعلام کرد 85% از قلمرو این کشور رو به تصرف درآورده. همزمان فیلم‌هایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نیروهای طالبان را در حال احوال پرسی با مرزبانان ایرانی در نزدیکی این گمرک نشان می‌دهد. در گفتگو با طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی در سوئیس، ابتدا از او درباره پیشروی طالبان و آینده روابط تهران و کابل پرسیدم.
در حقیقت طالبان یک حضور نظامی دارند و الان یک حضور دیپلماتیک هم دارند، چرا که دیروز و روز گذشته یک هیئتشون در تهران هم بودند و تهران هم طالبان را به حیث یک حضور دیپلماتیک و به حیث یک حضور نظامی تحویل میگیرد. بله، طالبان فعلا در این جنگ ها دست بالا را دارند و سرحدات ایران را، ولایات مهم، استانهای مهم افغانستان را تصرف کردند و برای ایرانی ها می خواهند که اطمینان بدهند که از افغانستان مهاجر و مواد مخدر و این چنین چیزها سرازیر نخواهد شد. آیا این وعده های خود را می توانند نگه بدارند؟ این را آینده خواهد گفت.
به نظر شما آینده روابط ایران و افغانستان با توجه به تسلط طالبان بر بخش‌های مختلفی از این کشور چگونه رقم خواهد خورد؟
خب الان هنوز طالبان سر قدرت نیامده‌اند و امکان دارد که متأسفانه در افغانستان تا اینکه یک جناح یا جناح دیگر در قدرت باشند اول یک مدت جنگ در پیش رو داریم. ایران هم در حال تغییر است. فعلا آقای ظریف که طالبان رو پذیرفت، شاید فردا هم وزیر خارجه یقین است که نمی باشد و معلوم هم نیست که چی می باشد. اما یک چیزی که ما می داریم این است که سیاست منطقه‌ای ایران توسط سپاه تعیین می شود و به هر صورت منافع ایران فعلا در اول این بود که آمریکا را از منطقه بکشد، ولی الان نگرانی های شروع می شود که اگر طالبان بیاید چطور خواهد شد و سپاه هم از پشت پرده با طالبان از سالهاست که رقابتی داشته و بعض بزرگان طالبان در ایران بودن، یکیشان در حالی که از ایران به پاکستان می رفته توسط یک پهپاد هم کشته شد در پاکستان چند سال پیش. به هر صورت ایران هم نمی تواند قسمی که ما می گوییم دست به زیر علاشه بنشیند و منتظر باشد که در افغانستان چی می شود. پس هر دو طرف معادله را ایران کار می کند، می خواهد با همه گیر رقابت خوب داشته باشد تا اینکه بیشتر بتواند که آینده را مهار کند.
ما الان شاهد همونطور که شما گفتید تصرف ایالات مختلف و مهم افغانستان هستیم به دست طالبان. آیا باید منتظر یک جنگ داخلی باشیم در این کشور با وجود این تحولاتی که داره پیش میره؟
متاسفانه بله. فعلا کابل بسیار دست و پاچه شده، یعنی که همه این چیزها به سرعت واقع شد و با خروج آمریکا در 4 جولای که قرار بود در ماه سپتامبر خارج شوند، همشان خارج شدند در حقیقت قواهای جنگیشان. کابل بسیار همه چیز شتاب زده شد دیگر و طالبان زود جنبیدند و ولایات شمالی را گرفتند که همجوار جمهوریت های آسیای مرکزی است و یک هیئتشان به مسکو هم رفت و گفت شما پریشان نباشید، ما این ولایات را تصرف کرده ایم و از اینجا داعش و غیره سرایت نمی کند به آسیای مرکزی. یعنی باز هم همین یک استراتژی دیپلماتیک موازی به یک استراتژی نظامی روی صحنه جنگ. کابل حتما کوشش خواهد کرد که این مناطق را دوباره بگیرد، به خاطر که این مناطق همچنان سرچشمه پول گمرکات است. یعنی که وقتی که از مرز غذا و ابتهایی که از ایران می آید و از ایران هر سال تقریبا 4 میلیارد دلار غذا و ابتهایی می آید بر افغانستان، در اینجا این یک مالیه گرفته می شود در اسلام قلعه یا در سرحدات شمالی و این پولی است که یک مقدارش به کابل می رسید، یک مقدارش به جیب کسانی که دزدی می کردن این پولها را و با کابل ارتباط داشتن می رفت و وزیر مالیه وزیر داریایی کابل این را اعتراف کرده، ولی یک مقدارش به کابل می رسید. پس به خاطر اینکه این ولایات سرچشمه پول مالیات هستند، کابل حتما یک اقدامی خواهد کرد که این جاها را دوباره بگیرد. کابل قوای هوایی دارد و هلیکوپترها دارد، را طالبان اینجا ندارد. پس هنوز معلوم نیست که حالت چی است و آینده این ولایات در حقیقت معلوم نیست فعلا. اما برای مردمان غیر نظامی بسیار مشکل است، در این جنگ همشان به جا شده اند و بی‌خانمان شده اند و بعضشان بله به طرف ایران یا جاهای دیگر مهاجر خواهند شد.
آیا طالبان امروز که تلاش میکنه روابط دیپلماتیک برقرار کنه با کشورهای همسایه افغانستان، با طالبانی که سالها پیش قدرت رو در این کشور در دست داشت و فشار سیاسی و مذهبی بسیاری بر کشور وارد میکرد، فرقی کرده؟
در حقیقت نه، تغییری نکردن. و در استانها و ولایاتی که رفتند حتی اعلامیه ها دادند که زنان بهتر است داخل خانه بمانند و فعلا میگویند که چون وضع جنگ است باید داخل خانه بمانند، ولی یک روزی اگر قدرت کاملا پیش طالبان هم باشد، شعارهایشون راجع به زنان همچنان که مثل گذشته بوده هست و در حقیقت طالبان از خشونت زیاد کار میگیرند برای رسیدن به این جاها و برای رسیدن بر قدرت در آخر، و این هم نشان میدهد که تغییر نکرده. آیا با القاعده و اینها روابطشان چی است؟ اعضای القاعده در افغانستان از 30 سال به این طرف زندگی میکنند، بعضشان ازدواج کردند در قریجات با طالبا با دیگران، و اما این خود القاعده است که فعلا ضعیف شده و در حقیقت به گفته رئیس جمهور آمریکا دیشب که اون القاعده ای که 20 سال قبل بود که برنامه ریزی کرد حمله را به آمریکا، در اون وقت که اسامه بن لادن زنده بود، اون القاعده دیگر درست وجود ندارد. یک نظام کهنه و پوسیده شده القاعده. بله در آینده شاید دوباره تولد شود، ولی الان فعلا اون القاعده اون القاعده نیست. داعش بله، داعش یک خطری است و در افغانستان امکان دارد که گروه های جرمی به وجود بیاید، چون که افغانستان بزرگترین صادرکننده مواد مخدر است و در افغانستان امکان دارد که مناطقی در آینده باشد که نه زیر تسلط طالبان باشد، نه زیر تسلط حکومت باشد، ولی بله زیر تسلط گروه های جرمی باشد که پول زیاد دارن و اسلحه زیاد دارن، و در اونجا بله امکان است که انواع دیگر تروریسم در آینده بروز کند.
طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی درباره آینده روابط تهران و کابل با پیشروی طالبان در این کشور توضیح می‌داد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بشنوید صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
به مرگ بگیر تا به تب راضی شوی، یا به تب راضی باشی. به مردمان شریف به بند کشیده شده ایران بایستی آگاهی داد که حکومت برایشان خواب بسیار شومی دیده است، خواب شومی که تمامی انواع رفاه اجتماعی چون سلامتی، غذایی، بهداشت و غیره را از شما میگیرد و قطره چکانی به شما هدیه می کند. یعنی شما را به مرگ می گیرند تا به تب راضی شوید و قدردان ولی فقیهتون باشید.
آقای روحانی مثل همیشه با پوزخند اومد گفتش که مردم اگه برق ندارند باید بیاد مسئول برق بیاد جواب بده. بعد آقا میگن که در اروپا بعضی موقع 24 ساعت برق میره. من الان اینجا در آلمان 37 ساله که مقیم هستم، تا حالا یک بارم برقش نرفته. این آقا دروغ میگه.
دو نفر بودن تو دنیا که در مقابل این حکومت آخوندی خیلی سفت و محکم وایسادن، یکی آقای ترامپ بود، یکی آقای نتانیاهو که متاسفانه رفتن. ولی به خامنه ای میگم مطمئن باش که حکومتت هرچه زودتر نابود خواهد شد. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که در تمامی 42 سال عمر جمهوری اسلامی آزار و اذیت علیه بهائیان و محروم ساختن آنان از حقوق اولیهشان امری عادی بوده است، جامعه بهائیان روز گذشته در بیانیه‌ای خطاب به جامعه جهانی خواستار بازخواست جمهوری اسلامی به دلیل آنچه کارزار نفرت پراکنی این حکومت علیه بهائیان خوانده شده است. در گفتگو با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائی در سازمان ملل، ابتدا از او درباره گسترش این فشارها پرسیدم.
اگر در تاریخ ما نگاه کنیم، در حقیقت تاریخ پر از مثال ها و مواقعی که در حقیقت بدترین جرائم به دنبال و در بستر نسبت پراکنی ها در رسانه ها، دیوان ها، تریبون ها در جامعه انجام شدن و در حقیقت نسبت پراکنی بر علیه گروه همیشه یکی از تاکتیک هایی بوده که دولت ها و رهبران ظالم از اونها استفاده کردن که مردم رو بر علیه هم بکنن و یک گروه رو بد جلوه بدن که از این طریق آزاردیت ها بر علیه اینها رو توجیه کنن. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر جامعه جهانی بهائی شاهد گسترش و افزایش نسبت پراکنی علیه بهائیان در ایران بوده و این برنامه نسبت پراکنی که همونطور که خودتون بهش اشاره کردید در 40 سال گذشته اتفاق افتاده، در این ماه‌ها پیچیدگی جدیدی پیدا کرده و میزان شدت اون هم افزایش پیدا کرده که این مسئله بسیار نگران کننده هست برای بهائیان در ایران، به خصوص این که در ماه‌های اخیر ما حتی شاهد افزایش آزار و اذیت‌ها بر علیه اونها هم بودیم.
آیا نمونه هایی میتونید برای شنوندگان ما ذکر کنید از تشدید این فشارها و آزار و اذیت‌ها و نفرت پراکنی‌ها علیه بهائیان ساکن ایران؟
بله، ببینید صدها هزار وبسایت و همینطور در صفحات شبکه‌های اجتماعی، ویدیوها، مقالات روزنامه، در کتاب‌ها، سمینارها، نمایشگاه‌ها، حتی روی دیوارها فتواهای بسیار زیادی هست که از منابع رسمی حکومت ایران منتشر شده و مخصوصاً ما شاهد حتی حمله به افراد بهائی در این شبکه‌های اجتماعی هستیم و متأسفانه این نفرت پراکنی ها با اینکه در سالهای گذشته حتی جامعه بین المللی هم این نفرت پراکنی رو غیر قانونی میدونه و حتی ایران که خودش پیوسته به تعهدات بین المللی هست با این حال همه تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و این نفرت پراکنی رو بیشتر و بیشتر هم کرده.
در تمامی این سال‌ها ما شاهد این بودیم که جامعه بهائیان ایران تبلیغاتی در مورد دیانت خودشون نداشتند، تشکل‌ها و انجمن‌هایی که بخواد حالا مقابله کنه با حاکمیت جمهوری اسلامی، با اصول جمهوری اسلامی نداشتند، اما جمهوری اسلامی همواره بهائیان رو تهدیدی برای خودش دونسته و دست به آزار و اذیت سیستماتیک اونها زده. چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که بهائیان تهدیدی برای اونها هستند؟
بله، ببینید دلیلی هم که دولت ایران بهائیان رو در این سالها به طور سیستماتیک اذیت کرده در حقیقت اعتقادات اونها به دیانت بهائی هست. دیانت بهائی دینی هست که بعد از دین اسلام به وجود اومد و خب در ایران این دیانت بهائی یک دین حساب نمیشه و حتی در قانون اساسی هم این رو یک دین نمیخونن و البته جامعه بهائی این رو هم نخواسته که حتی به عنوان یک دین حتی اون رو قانونا بشناسن، ولی خواسته جامعه بهائی این هست که چه یک دینی دین باشه چه نباشه باید به پیروان اونها احترام گذاشت و اونها رو از حقوق شهروندی محروم نکرد و متاسفانه دولت ایران این کار رو در این 40 سال نکرده، با اینکه همونطور که شما هم خودتون به این موضوع اشاره کردید در این 40 سال جامعه بهائی همیشه اطاعتش رو به قانون نشون داده و هر دفعه که حتی مؤسسات جامعه بهائی رو در ایران غیرقانونی دونستن این مؤسسات رو بستن جامعه بهائی و همیشه در حقیقت بر اساس قانون عمل کردن بهائیان در ایران و هیچ آزار و اذیتی به دولت نرسوندن و همیشه هم خواسته های خودشون را از طریق دادگاه ها و طریق قانون پیش بردن و متاسفانه دولت ایران با این کارش نه تنها جامعه بهائی رو محروم کرده از داشتن حقوق شهروندی، ولی حتی خود ایران رو هم محروم کرده از منابع خیلی زیادی، از جوانانی که میتونستن به ایران خدمت بکنن و متاسفانه امروز جوانان بهائی در ایران اجازه و حق تحصیل در دانشگاه های ایران رو ندارن فقط به دلیل اینکه بهائی هستن و هر ساله صدها جوان بهائی در ایران از حق تحصیل محروم میشن، از دانشگاه اخراج میشن فقط به دلیل اعتقاداتشون و این چیزی هست که واقعا ما خیلی به ندرت در دنیا میبینیم که یک شخصی به دلیل فقط به دلیل اعتقاداتش از رفتن به دانشگاه حتی محروم بشه.
اما ترکمنستان از عبور هواپیمای مسافربری ایران از حریم هوایی خود ممانعت به عمل آورد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.